به برنامه خبری ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. دومین روز از شهریور ماه 1403 رو سپری می‌کنیم که مصادف است با دومین روز سپتامبر 2024 میلادی. سلام می‌کنم به همه شما. نسرین افشار هستم. در 30 دقیقه روبرو با شما خواهم بود، اما در روزی کنار شما هستیم که قانونگذاران آمریکا به کشته شدن گروگان‌های اسرائیلی واکنش نشون دادن، همچنین در اسرائیل هم به همین دلیل اعتصابات گسترده‌ای شکل گرفته، همینطور ده‌ها نفر از زنان افغان علیه قانون جدید طالبان که اونها رو از بلند کردن صداشون در ملأ عام منع میکنن در فضای مجازی به نشانه اعتراض آواز میخونن. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم شاهین بشیر اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام. در پی کشف اجساد 6 گروگان اسرائیلی در نوار غزه، فشارها بر دولت بنیامین نتانیاهو برای دستیابی فوری به توافق افزایش یافته و شب گذشته تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای مختلف این کشور برگزار شد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، شمار تظاهرکنندگان در تل آویو نزدیک به 300 هزار نفر برآورد شده و تعداد معترضان در بقیه شهرها حدود 200 هزار تن بود. شرکت کنندگان در این تظاهرات با شعارهایی از قبیل حالا حالا از دولت بنیامین نتانیاهو خواستند دستیابی فوری به توافقی برای آزادی گروگان‌های باقی مانده را تضمین کند. بزرگترین اتحادیه کارگری اسرائیل هم برای امروز اعتصاب سراسری اعلام کرده است. روز گذشته ارتش اسرائیل اعلام کرد اجساد 6 گروگان این کشور در نوار غزه کشف شده و به اسرائیل انتقال یافت. دو رسانه آمریکایی گزارش دادند که دولت این کشور در صدد است آخرین طرح پیشنهادی خود را برای آتش‌بس غزه و آزادی گروگان‌ها به طرفین ارائه کند. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که آخرین طرح پیشنهادی ظرف چند هفته آینده از سوی کشورهای میانجی به اسرائیل و گروه افراطی حماس ارائه خواهد شد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. وبسایت اکسیوس هم گزارش داد که دو مقام کاخ سفید دیروز در گفتگو با خانواده‌های 7 گروگان آمریکایی نزد حماس به آنها گفتند این آخرین طرح است و در روزهای آینده به طرفین جنگ ارائه خواهد شد. نتایج اولیه انتخابات در دو ایالت آلمان نشان می‌دهد که حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان معروف به AfD به پیروزی بی سابقه ای دست یافته است. بر اساس نتایج اولیه این حزب در ایالت تورینگن با کسب بیش از 32% آرا برنده انتخابات شده و در ایالت زاکسون هم با فاصله اندک در رده دوم قرار دارد. برخی رسانه‌های آلمان از نتایج این انتخابات با عنوان زلزله سیاسی یاد کرده‌اند و اسوسییتد پرس هم نوشت این برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم است که یک حزب راست افراطی در آلمان در یک ایالت حائز اکثریت آرا می‌شود. انتخابات در دو ایالت آلمان شرقی دیروز برگزار شد و هنوز نتایج رسمی آن اعلام نشده است. وکیل خانواده محمد جامع بزرگ، شهروندی که در اعتراضات 2 سال پیش در ملارد کرج کشته شد، خبر داد که دیوان عالی کشور حکم اولیه مبنی بر قصاص مأمور شلیک کننده را تایید کرد. پیام درفشان، وکیل خانواده جامع بزرگ، در گفتگو با وبسایت مدارا به نام این فرد اشاره ای نکرد و تنها گفت که در دادنامه از او با عنوان بسیجی یاد شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده. مهر ماه 1401 همزمان با اعتراضات زن زندگی آزادی، ماموران حکومتی با یورش شبانه به خانه محمد جامع بزرگ در ملارد کرج او را با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای کشتند. وکیل شکیلا منفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، خبر داد که موکلش در پرونده‌ای جدید به 7 سال و 7 ماه زندان دیگر و همچنین 10 ضربه شلاق محکوم شد. علی شریف زاده اردکانی وکیل خانم منفرد به وبسایت امتداد گفت که این پرونده با شکایت معصومه شقاقی دادیار دادسرای اوین و بابت شکستن شیشه میز دادسرا تشکیل شده بود. خانم منفرد سال 99 بازداشت و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات به 4 سال و 2 ماه حبس محکوم شد. از آن زمان دست کم 3 پرونده دیگر علیه این زندانی سیاسی تشکیل شده که مجازات آن به بیش از 10 سال حبس میرسد.
سپاسگزارم از شاهین بشری با آخرین اخبار ایران و جهان.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داده که آمریکا در حال مذاکره با مصر و قطر، دیگر میانجیان اسرائیل و گروه افراطی حماس به منظور تدوین طرح نهایی برای توافق آتش‌بس در نوار غزه است. این در حالیه که کشف پیکرهای 6 گروگان اسیر در دست حماس فشارها رو بر دولت اسرائیل برای انعقاد توافق منتهی به آتش بس و آزادی گروگانها افزایش داده. در همین زمینه ایلیا جزایری گزارشی داره که با هم میشنویم.
دولت آمریکا به دنبال ارائه طرحی نهایی برای آتش بس در نوار غزه است. طرحی که روزنامه آمریکایی واشنگتن پست آخرین فرصت برای دولت اسرائیل و گروه افراطی حماس پس از کشف جنازه های 6 تن از گروگان ها در روز شنبه توصیف کرده. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود. پدر هرش گلدبرگ پولن گروگان آمریکایی اسرائیلی و یکی از 6 گروگانی که جنازه هایشان روز شنبه کشف شد نیز در تجمع اعتراضی که شامگاه یک شنبه در تل آویو برگزار شد خواستار آتش‌بس فوری شد.
به رئیس جمهور بایدن می‌خواهم بگویم تا از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بخواهد توافق را به تأخیر نیندازد.
کاخ سفید اعلام کرد که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا با خانواده‌های گروگان‌های آمریکایی اسیر در دست حماس درباره تلاش‌های جاری برای دستیابی به توافق منتهی به آزادی گروگان‌هایی که همچنان زنده هستند گفتگو کرده است. واشنگتن پست هم گزارش داد که ایالات متحده با مصر و قطر درباره پیشنهادی که نهایی توصیف می‌شود در حال مذاکره است. قرار است این طرح طی هفته‌های آینده به اسرائیل و حماس ارائه داده شود. بنابراین گزارش مذاکرات درباره این طرح چند روز پیش از کشف پیکرهای 6 گروگان آغاز شده بود. این در حالی است که علاوه بر داخل اسرائیل فشارهای خارجی نیز برای انعقاد توافق در حال افزایش است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان دیروز یک شنبه در این باره گفت:
"Rivolgo con preoccupazione il mio pensiero."
با نگرانی به تنش فلسطینی اسرائیلی فکر می‌کنم. خطر گسترش تنش دیگر شهرهای فلسطینی را تهدید می‌کند. مذاکرات نباید متوقف شود و باید برای آتش‌بس فوری در غزه، آزادی گروگان‌ها و کمک به مردم غزه توافق شود، جایی که بیماری‌های زیادی از جمله فلج اطفال در حال شیوع است.
واشنگتن پست به نقل از مسئولانی بلند پایه در دولت آمریکا گزارش داده است که مذاکرات برای طرح پیشنهادی جدید بر گروگان‌هایی تمرکز کرده که قرار است با زندانیان فلسطینی مشخصی مبادله شوند. بنابراین گزارش مرحله نخست توافق بر پایه این طرح پیشنهادی شامل آزادی گروگان‌های زن، کهنسال، بیمار و مجروحان می‌شود. هرش گلدبرگ پولن یکی از گروگان‌هایی بود که این طرح پیشنهادی خواستار آزادی او در مرحله نخست است. ماه گذشته حماس ویدیویی از این گروگان منتشر کرد که او را زنده نشان می‌داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حماس را مسئول شکست مذاکرات معرفی می‌کند. حماس در مقابل می‌گوید طرحی که آمریکا 3 ماه پیش ارائه داده بود را پذیرفته، اما شرط‌هایی که آقای نتانیاهو خواستار اعمال آن شد باعث شد تاکنون مذاکرات بی‌نتیجه بماند.
همینطور که در گزارش ایلیا جزایری اومده بود، پس از یک شبانه روز اعتراضات گسترده در اسرائیل به دنبال کشف جسد 6 گروگان کشته شده به دست گروه افراطی حماس در غزه، اعتصاب عمومی بر اساس فراخوان اتحادیه پرقدرت کارگری و کارمندان این کشور از روز دوشنبه 12 شهریور آغاز شده. این رویداد بر جامعه اسرائیل که ماهاست در انتظار توافق آتش بس و بازگشت گروگان‌ها بودند اثر عمیقی گذاشته. در همین زمینه گفتگویی داشتم با فرنوش رام از تل آویو و ابتدا از او در مورد خواسته مردم اسرائیل از نتانیاهو و این اعتصابات عمومی گسترد در این کشور پرسیدم.
پلیس اسرائیل ارزیابی میکنه که بیش از 700 هزار نفر و حتی ممکنه بیشتر یک شنبه شب در تل آویو، اورشلیم، حیفا، بیرشه و شهرهای کوچک و بزرگ، حتی در دهکده ها افرادی تظاهرات کردن و بعد از این قلیان احساساتی که به وجود آمده بعد از خبر کشته شدن این شش گروگان جوانی که تا همین یکی دو روز قبل زنده بودن و این 11 ماه جنگ رو با این وضعیت در تونل های زیر زمینی حماس در اون شرایط سخت و شکنجه با اینا تعامل کرده بودن، این احساسات خشمی که به وجود اومده. مردم اسرائیل تاکید میکنن که کابینه امنیتی سیاسی بالاخره مسئول و موظف به بازگرداندن زنده این گروگانهایی هست که هنوز در قید حیات هستن و باید بتونه که جسد اون گروهی رو هم که کشته شدن از غزه برای خاکسپاری به اسرائیل منتقل بکنه. میگن که هر روزی که میگذره احتمال کشته شدن اون گروگانهایی که زنده هستند بیشتر میشه و دولت نباید این رو به خودش اجازه بده، چون یک عهد نانوشته‌ای بین دولت و ملت اسرائیل وجود داره که شما موظف به تامین امنیت مردم هستید. وقتی اونا رو به حال خودشون رها کردین و حماس تونست 6000 نیروی خودش رو مهر پارسال وارد خاک اسرائیل بکنه، اینا هم 11 ماهه که در غزه گروگان هستن، بیشتر از این نباید گذاشت که این ظلم ادامه پیدا بکنه. در هر حال هدف تشدید فشار هست بر شخص بنیامین نتانیاهو و اون وزیران حامی او در کابینه سیاسی امنیتی.
خانم رام، شما از بنیامین نتانیاهو صحبت کردین. او در واکنش به اعتصابات به دادگاه عالی کار شکایت کرده، همچنین اتهاماتی رو هم به یوآف گالانت وزیر دفاع وارد کرده. آیا این به این معنیه که بنیامین نتانیاهو روی سیاستهاش میخواد پافشاری کنه و تغییر ایجاد نکنه؟
آنچه که رسانه‌های اسرائیل از نشست دیشب کابینه سیاسی امنیتی منتشر کردن، یعنی درست همون وقتی که تمام کشور در این قلیان احساسات در جوش و خروش بود، نشون میده که بله، بنیامین نتانیاهو در همین جلسه دیشب هم دوباره تاکید کرده که اسرائیل باید کماکان در محور فیلادلفی در جنوب غزه باقی بمونه و موضع خودش رو تغییر نده و حتی به یوآف گالانت وزیر دفاع گفته که اگه الان ما بخوایم اون تصمیمات گذشته رو باطل کنیم تا هرچه زودتر به توافق تبادل افراد با حماس برسیم، این یک دادن جایزه به حماسه. بلکه نتانیاهو به ارتش و نهادهای امنیتی گفته که تا 48 ساعت دیگه برای من پیشنهادهایی رو بیارید که ما سران حماس رو بیشتر از گذشته و سخت‌تر از گذشته مجازات کنیم. در مورد اعتصابات بگم که ایستدرود، اتحادیه پرقدرت کارگران و کارمندان اسرائیل، این یک نهادیه که نزدیک 105 سال سابقه داره، حتی قبل از کشور اسرائیل این اتحادیه برپا شده. این اتحادیه در این 11 ماه جنگ اصلا هیچ دخالتی نکرده بود، ولی بعد از اینکه این مادران گروگانها دیروز با رئیس ایستدرود دیدار کردن، این نشست انقدر پر از تأثیر و تعلم بود که رئیس ایستدرود گفت فقط روز دوشنبه رو اعتصاب عمومی قرار میکنه تا یه هشداری به دولت بده که شما موظف به بازگرداندن گروگان‌ها هستید از هر راهی که لازمه.
خانم رام، آیا این اعتراضات گسترده نشون دهنده اینه که حالا مردم اسرائیل به نقطه عطفی رسیدن که با برگردوندن گروگان‌ها و جسد 6 تن دیگر از این گروگان‌ها خواستار پایان جنگ باشن؟
نظرسنجی که همین هفته گذشته انجام شد نشون میداد که حمایت از شخص بنیامین نتانیاهو به عنوان سیاستمدار پرقدرتی که باید دولت در اختیار او باشه کماکان ادامه داره و هیچ سیاستمدار اپوزیسیون از این نظر به پای اون نمیرسه. مردم اسرائیل ممکن هست که پایان عملیات کنونی در غزه رو میخوان، ولی مایل هستن که ارتش هرچه زودتر به جنگ واقعی با حزب الله در شمال بره که بلکه اون 100 خورده‌ای هزار اسرائیلی آواره از شهرهای شمالی بتونن به خونه و زندگی خودشون بازگردن. اسرائیلی ها میگن که ارتش به چنان قدرتی رسیده و حماس رو انقدر به فروپاشی کشونده که بعدها هم هر موقع دیگه که بخواد میتونه به سهولت به داخل غزه بازگرده. این همون موضعیه که یوآف گالانت و فرماندهان ارتش پیاپی به نتانیاهو تأکید کردند، ولی ظاهراً آقای نتانیاهو دیدگاه دیگری داره و حرف فعلا بر اساس موضع‌گیری نتانیاهو تعیین میشه.
آخرین تحولات اسرائیل رو در گفتگو با فرنوش رام شنیدید. اما یک سال مونده به انتخابات سراسری در آلمان، انتخابات محلی در دو ایالت شرقی این کشور نوید احتمال وقوع زلزله سیاسی در این قدرت اروپایی را داده. در این انتخابات حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان به یک پیروزی بی سابقه رسیده. با این حال این حزب در این ایالت‌ها راهی دشوار برای تشکیل دولت خواهد داشت. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
نتایج اولیه انتخابات ایالتی در آلمان در دو ایالت شرقی زاکسن و تورینگن از شکستی سنگین برای احزاب در قدرت و پیروزی‌های تاریخی برای دو حزب پوپولیست جناح‌های چپ و راست در این بزرگترین اقتصاد اروپا خبر می‌دهند. در ایالت تورینگن حزب راست تندروی آلترناتیو برای آلمان AfD با کسب حدود 33% آرا برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم در یک ایالت به پیروزی رسیده است. حزب نوپای اتحاد زهرا واگنکنشت که از طیف پوپولیست جناح چپ در آلمان شمرده می شود نیز با 15.8% آرا در مقام سوم قرار گرفت و از تمام احزاب حاضر در ائتلاف فعلی در قدرت آلمان رأی بیشتری را جمع کرده است. احزاب تشکیل دهنده دولت در برلین تا کنون هرگز در انتخابات منطقه‌ای چنین نتایج بدی را به دست نیاورده بودند. در ایالت زاکسن نیز اگرچه حزب اتحاد دموکرات مسیحی CDU با فاصله اندک پیروز انتخابات شد، اما حزب آلترناتیو برای آلمان بیش از دو برابر مجموع آرای سه حزب دولت ائتلافی یعنی سوسیال دموکرات‌های چپ میانه، سبزهای طرفدار محیط زیست و دموکرات‌های آزاد نئولیبرال رأی دریافت کرده است و در جایگاه دوم قرار گرفته. نتایج نه تنها به این معنی است که مذاکرات برای تشکیل دولت در این ایالت‌ها می‌تواند سخت و طولانی باشد، بلکه به اقتدار دولت آلمان نیز خدشه وارد کرده است. این نتایج احتمالاً به افزایش بیشتر جدال‌های درونی در ائتلاف ایدئولوژیک متنوع دولت اولاف شولتز منجر خواهد شد. اما استفان مارشال، استاد علوم سیاسی در دانشگاه دوسلدورف، میگوید بعید است دولت فعلی در آلمان سقوط کند، زیرا به گفته او این منافع هیچ یک از حزب را تأمین نخواهد کرد. در چنین شرایطی حزب آلترناتیو برای آلمان اعلام کرده است که به رسم احزاب پیروز در انتخابات‌های ایالتی از سایر احزاب برای تشکیل دولتی ائتلافی دعوت خواهد کرد. با این حال بسیار بعید است که سایر احزاب به این دعوت پاسخی مثبت بدهند و با عدم توانایی AfD در تشکیل اکثریت وظیفه به حزب محافظه‌کار CDU خواهد رسید. اما پیچیدگی بعدی در اینجاست که این حزب نیز در ایالت تورینگن قادر به تشکیل دولتی اکثریتی بدون حمایت حزب اتحاد زهرا واگنکنشت با وجود تفاوت‌های عمیق ایدئولوژیک نخواهد بود. اتحاد زهرا واگنکنشت که در ژانویه 2024 توسط زهرا واگنکنشت سیاستمدار ایرانی تبار تأسیس شده است، انشعابی از حزب چپ آلمان است. واگنکنشت که پیشتر یکی از دو رهبر حزب چپ در پارلمان آلمان بود، قبلا نیز در داخل حزب چپ آلمان دیلینکه یک گروه فشار چپ افراطی را رهبری می‌کرد و بارها از شیوه حکومت جمهوری دموکراتیک آلمان شرقی تمجید کرده است و از آن به عنوان صلح‌آمیزترین و بشردوستانه‌ترین سیاستی که آلمانی‌ها در تمام تاریخ خود ایجاد کرده‌اند یاد می‌کند. با این حال آندره بوردوکس، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ارفورت، به خبرگزاری رویترز می‌گوید هرچه قدرت دو حزب پوپولیست اتحاد زهرا واگنکنشت از چپ و آلترناتیو برای آلمان از راست بیشتر شود، احزاب اصلی بیشتر به یکدیگر برای تشکیل اکثریت‌های حکومتی روی خوش نشان می‌دهند. اما رأی دهندگان به این احزاب ممکن است حزب مطبوعشان را به دلیل ائتلاف‌های ناسازگار با رأی دادن به احزاب ساختارشکن در انتخابات بعدی تنبیه کنند و این چرخه معیوبی است که عرصه سیاست در این قدرت اول اروپایی را مخدوش کرده است.
گزارش اردشیر طیبی را می‌شنیدید. امتناع جمهوری اسلامی از پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF سالهای اخیر ضربات آشکاری رو بر پیکره اقتصادی ایران و توسعه کشور زده. برخی از دست‌اندرکاران اقتصادی در ایران با روی کار آمدن دولت پزشکیان امیدوارن گره این مشکل گشوده بشه و در همین راستا چشم امید به اقدامات عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت 14 دوختند. در همین زمینه شاهین بشیری گزارشی داره که با هم میشنویم.
نخستین نشست شورای معاونان وزارت امور اقتصادی به ریاست عبدالناصر همتی وزیر جدید این وزارتخانه روز یکشنبه برگزار شد و یکی از محورهای مورد بحث این نشست بررسی مقدمات پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF بود. گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 میلادی با ابتکار گروه 7 با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیاد شد. این سازمان تاکنون 4 مهلت‌های 4 برای ایران به منظور اجرای درخواست‌های این کارگروه در نظر گرفته، ولی جمهوری اسلامی از پذیرش و اجرای مفاد قوانین FATF به طور کامل سر باز زده است که این نکته باعث ضربه بر پیکره اقتصاد ایران شده، چرا که حتی روسیه و چین به عنوان همپیمانان جمهوری اسلامی نمی‌توانند برای همکاری با ایران قوانین FATF را به طور کامل نادیده گرفته و دور بزنند. این موضوع حتی در مناظره انتخاباتی مسعود پزشکیان پیش از انتخاب به عنوان رئیس دولت 14 مطرح شد و او از مدافعان توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام بود و همچنین خواستار پیوستن ایران به FATF شده و در این باره گفت:
اونی که میخواییم رشد بکنیم رو نخواهیم کرد. میدونید الان چقدر داریم ضرر میکنیم به خاطر همین FATF و برجام؟
FATF از اکتبر سال 2019 به اعضای خود هشدار داد که در روابط مالی با ایران اقدامات نظارتی مضاعف ضروری است و همچنان نگران خطرات تأمین مالی تروریسم از طریق تهران و تهدیدی است که این امر برای سیستم مالی بین المللی ایجاد می کند. داریوش معمار، روزنامه نگار ساکن آلمان، در مورد مباحث مربوط به این موضوع به رادیو فردا چنین می گوید:
خب اینها به نظر من بیشتر نمایشی هست، به این دلیلی که اساساً وزارت اقتصاد و حتی شخص رئیس جمهور هم تصمیم گیرنده در این خصوص نیست، کما اینکه آقای حسن روحانی هم در این مورد نتونست کاری انجام بده. وزیر اقتصاد دولت آقای رئیسی هم با اینکه مدعی بود حالا دنبال این هستن که این موانع رو بردارن تسهیل کنن، اقدامی نتونستن انجام بدن. سازمان‌های بالادستی با توجه به نقش و حمایتی که جمهوری اسلامی از گروه‌های شبه نظامی و تروریستی در سطح منطقه انجام میده، موافق پیوستن ایران به FATF نیستن و اگر امروز جمهوری اسلامی در لیست سیاه قرار گرفته، از این جهت هست که جمهوری اسلامی صراحتاً اعلام کرده، رهبر جمهوری اسلامی صراحتاً اعلام کرده که پیوستن به این گروه برای جمهوری اسلامی خطرناکه. حالا یه نکته‌ای هم وجود داره و اون اینه که خب تبعات این موضوع برای جمهوری اسلامی چی هست، یعنی چه نتایجی داره. قرار گرفتن در لیست سیاه FATF کمترین نتیجهش این هست که حتی کشورهای دوست جمهوری اسلامی مثل روسیه و چین هم در مبادلات مالی دچار مشکل هستن. تا زمانی که جمهوری اسلامی بنا رو بر تأمین مالی گروه‌های تروریستی در سطح منطقه داشته باشه، عملاً توفیق و موفقیتی برای پیوستن به گروه FATF پیدا نمی‌کنه و منافع جمهوری اسلامی با گروه‌های تروریستی هم یک منافع استراتژیک هست در سطح خاورمیانه.
اما اگر فرض را بر این بگذاریم که نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی بخواهند سرانجام به گروه ویژه اقدام مالی FATF بپیوندند، ایران برای این مهم چه اقداماتی باید انجام دهد و انتظار چه موانعی را باید داشته باشد؟ داریوش معمار:
این موضوع هم به این معنا نیست که بلافاصله جمهوری اسلامی این محدودیت‌هایی که الان برش وجود داره برداشته میشه. باید صبر بکنن. فکر میکنم حالا چندین ماه
به طول می انجامه. گروه اقدام مالی بررسی بکنه، مجددا جلسه تشکیل بشه و بر اساس بررسی ها عضویت ایران مشخص بشه. قطعا به یک باره هم از لیست سیاه در نخواهد اومد، بعد از اون در لیست خاکستری خواهد رفت و بعد به صورت کامل از لیست سیاه در میاد. به همین دلیل اساسا این موضوع یک موضوع فوری هم نیست.
جمهوری اسلامی ایران قرار بود برای برطرف کردن کمبودهای راهبردی 4 لایحه از جمله لوایح مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و کنوانسیون‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1399 با بررسی دوباره لوایح گروه ویژه اقدام مالی که با اصرار حسن روحانی رئیس جمهوری وقت در دستور کار قرار گرفته بود مخالفت کردند. مخالفان تصویب این لوایح در ایران میگویند در صورت تصویب آنها کمک‌های مالی ایران به گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران مانند حزب الله لبنان با مشکل مواجه خواهد شد. گروه ویژه اقدام مالی به دلیل امتناع جمهوری اسلامی از انجام اقدامات راهبردی ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده و به همه کشورها اختیار داده است که در نقل و انتقال مالی با تهران به طور مستقل عمل کنند. در حال حاضر تنها 3 کشور جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار دارند.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. اما در روزهای گذشته زنان افغان از داخل و خارج از افغانستان با انتشار ویدیوهایی از آواز خوندنشون به قانون جدید طالبان که اونها رو از آواز خوندن منع میکنه اعتراض کردن. 3 سال از روی کار اومدن طالبان بر افغانستان میگذره و این گروه با گذر زمان محدودیت‌های جدیدی رو علیه زنان و مردان وضع کرده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران کریمی.
نیست شوقی کی زبان باز کنم، از چه بخوانم من که من پور زمانم.
آوازخوانی زنان برق پوش افغان که در فضای مجازی منتشر شده. حرکتی اعتراضی به ماده 13 از قانون 13 ماده جدید طالبان که صدای زنان در عموم را عورت یعنی مایه شرم خوانده، حتی در مواقع ضروری و خواندن قرآن.
وای از آن مشت ستمگر که به کوبید دهانم، یاد آن روز گرامی که قفس را بشکافم.
مرا با جرم زن بودن اسیر خانه ام کردی، چه کس باید دهد اکنون غذای کودکانم را؟ کنون با پول آن کافر خودت در عیش و عشرت ها، مرا اندوه طفلانم برید از دل امانم را. صدای من عورت نیست.
زنان افغان در خارج از کشور هم در اعتراض به قانون جدید طالبان ویدئوهایی از آواز خواندن خود را به اشتراک گذاشتند.
یا دیوارها را در نویسم و جای ضعف خود باور نویسم.
ماده 13 قانون جدید طالبان میگوید
ستر تمام بدن زن الزامی است. پنهان کردن صورت زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. صدای زنان عورت است.
بر اساس قانون جدید طالبان اجرا کنندگان امر معروف که محتسبین نامیده شدند می توانند با زنانی که ماده 13 قانون جدید طالبان را رعایت نمی کنند برخورد کنند. نزدیک به 3 سال از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان می گذرد. بعد از به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان آنها وعده دادند که چهره نو از خود به جهان نشان دهند. اما رفته رفته همون چهره دوره اول حکومت خود در افغانستان را نمایان کردند. به خصوص در حوزه حقوق زنان. از ممنوعیت تحصیل تا ایجاد محدودیت بر صدا و چهره. خدا خاموش فعال حقوق زنان به رویترز میگوید که جامعه جهانی میتواند طالبان را تحت فشار قرار دهد.
در طول این مدت که 3 سال طالبان آمده به افغانستان و حاکم شدین، برنامه های زیادی برای حزب زنان داشتین. از شروع او از شروع مکاتب که برای خانم ها مکاتب بسته کردن و همچنان هم تو دانشگاه ها و با مرور زمان کار از پیشان گرفتن. اکنون فشار هایی که جهان به سر اینا میاره و یا رسمیت به اینا نمیده یا تعامل با اینا نمیکنه، اینها همه فشارها را بر سر زنان میارن. میتونن از این برنامه ها و از این فشارها با استفاده از زنها این برنامه ها را کاملا تطبیق بکنن در کشور و سودش از جهان بگیرن.
در قانون 35 ماده‌ای جدید طالبان همچنین پوشیدن شلوارک و تراشیدن ریش و کم کردن آن از سوی مردان ممنوع اعلام شده.
مهران کریمی گزارشی داشت از آواز خواندن زنان افغانستان در پی قانون جدید طالبان. اما در آخرین خبر باید بگم که هاجر سفرزاده در مسابقات پاراولمپیک پاریس در رشته دو میدانی در ماده 400 متر رکورد آسیا رو شکست و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. و اما به پایان برنامه خبری ساعت 14 رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.